اوژن تقدیم می کند. مدرسه ها فقط یک ساختمان نیستند، از یاد ساخته می شوند، از اندوه، از ترس و از امید به آینده. فیروز بهرام بناییست که به یاد فرزندی که دیگر نیست برپا شد، تا هزاران جوان از درهایش عبور کنند و آینده‌ای تازه بسازند. به این اپیزود رادیو نیست خوش آمد.
آموزش همیشه یکی از مهمترین نیروهایی بوده که مسیر جامعه را تغییر داده. در طول تاریخ، مدرسه ها فقط جایی برای درس خواندن نبودند. جایی بودند برای شکل‌گیری اندیشه ها، ساختن آینده و پرورش نسل هایی که بعدها بر جامعه اثر گذاشتند. در ایران هم مسیر آموزش راهی طولانی و پرفراز و نشیب داشته. از مکتب خانه های کوچک که در آنها خواندن، نوشتن و دین آموخته می شد، تا آموزشکده هایی که با الهام از مدرسه های مدرن جهان شکل گرفتند.
کم کم مدرسه های جدید جای مکتب خانه ها را گرفتند و آموزش از یک تجربه سنتی به نهادی مدرن تبدیل شد. نهادی که قرار بود نسل تازه ای از دانش آموختگان را برای جامعه در حال تغییر ایران آماده کند. ما پیش از این در اپیزودهای مربوط به مدرسه رازی و دارالفنون درباره شکلگیری آموزش نوین و تاریخ مدرسه در ایران صحبت کردیم. همچنین در اپیزود مدرسه انوشیروان دادگر مفصل به تاریخ حضور زرتشتیان و نقش آنها در تأسیس مدرسه پرداختیم. بحثی که برای درک بهتر این اپیزود و فهم نقش حضور زرتشتیان در تأسیس مدارس در ایران بسیار کمک کننده است.
در دل تهران قدیم، جایی میان کوچه پس کوچه های امروز خیابان میرزا کوچک‌خان در خیابان جمهوری، نخستین آتشکده زرتشتیان پایتخت سر برآورد. آتشکده آدریان. بنایی که برای جامعه‌ای کوچک اما ریشه‌دار، تنها یک نیایشگاه نبود. نشانی بود از حضور دوباره و رسمی زرتشتیان در شهری که هر روز گسترده تر می شد. در سالهای بعد همین محدوده آرام آرام به مرکز نهادهای زرتشتیان تهران تبدیل شد. دوره‌ای که در آن زرتشتیان ایران با پشتیبانی پارسیان هند توانستند جایگاهی تازه در جامعه پیدا کنند. کامران فریدونی
که خیلی از تفکرات نوعی که تو جامعه زرتشتی اواخر قاجار اوایل رضا شاه پیش میاد، بخشش حاصل تحولات اجتماعی بوده، مثل تاریخ مشروطه، تحول خواهی فلان اینا بوده که خب این تقریبا تمام جامعه رو در بر میگیره. اما زرتشتی ها یه نیروی محرکه دیگه هم داشتن، هم دین های خودشون در هندوستان، یعنی پارسیان با اونها خب تو محیط و جامعه متفاوتی زندگی میکردن و از خیلی قبل از رضا شاه تقریبا از دوره ناصرالدین شاه تقریبا میشه گفتش که به طور مؤثر نم نم وارد ایران میشن برای یاری به همدینای خودشون در ایران، که زرتشتی های هندوستان که معروفن به پارسیان در واقع ایرانی بودند، منتها تحت فشارهای اجتماعی تو بازه های زمانی مختلف مهاجرت میکنن میرن به هندوستان و اونجا ماندگار میشن. اما اولین باری که ظاهرن به شکل مؤثری برمیگردن که کمک بکنن هم اون دوره هاست و برای همینم هم هست بانی خیلی از تغییرها، بانی خیلی از دهش ها یا کاملا اونا بودن یا اونها هم کمک کردن. موقعی که جامعه ایران و زرتشتی ها میرسن به اون بلوغ که آقا دانش مهمه، آموختن مهمه، به شکل کلاسیک شیوه مکتبی اینا دیگه کار نمیکنه، با زرتشتی هم به تکابو میافتن، منتها اونها هم کمکش میکنن. یه آقای پارسی یعنی زرتشتی هندی به اسم بهرام جی بیکاجی بلند میشه میاد ایران، یعنی در واقع او را سرا میخوانند به ایران در این که توی کارهایی کمک بکنه. دهش من بوده، آدم مایه داری بوده، در این حال علاقمندم بوده که کمک بکنه.
اما تأثیر ارباب کیخسرو شاهرخ از چهره های برجسته زرتشتی که پلی بود میان سنت و نوگرایی و چهره ای ماندگار در تاریخ زرتشتیان ایران در فراخواندن بهرام جی بیگاچی به ایران.
یکی از بانی های جلب کمک های انجمن پارسیان هند یا هندی های بربار علاقمند و در این حال خب مایدا کسی نیست جا اربابیل خسرو شاهرخ. اربابیل خسرو شاهرخ نماینده دومین مجلس شورای ملی تا 1319 که کشته می شود. حالا 1319 دور چند مجلس بوده نمیدونم. دور اول مجلس نماینده تجار و زرتشتیان هم جمشید جمشیدی ها بوده. از دور دوم اربابیل خسرو میشه، در این حال رئیس انجمن زرتشتیان تهران هم بوده از اون موقع تا فوتش و بانی خیلی کارا میشه، بانی موزه، چاپخانه و کتابخانه مجلس مجسمه‌اش اتفاقا اونجا هست، خیلی کارا میکنه، آدم تاثیرگذاره، یکی از آدمای تاثیرگذار عصر معاصر ایرانه از زرتشتیان. ایشون به خاطر بچش علاقه‌اش و اعتباری که داشته خیلی حرفشو میخوندن، از جمله همین بهرام جی بیکاجی از پارسیان. متوجه میشه که ایشون چون یه داماد افغان داره میخواد بره در کابل، حالا در کابل یا در افغانستان، میخواد بره یه مدرسه بسازه. میگه بابا تو ریشت ایرانیه، ریشت یزدی و نام فلان اینه، اینجا چرا میخواد بسازه؟ بیا اینجا بساز. میاد اینجا، آقای بیکاجی به نامگانه پسرش که در جنگ جهانی اول کشته می شود، به نامگانه پسرش فیروز روی زمین انجمن زرتشتیان تهران یه مدرسه بنا میکنه که میشه فیروز بهرام، مثل علی ابن حسین، فیروز پسر بهرام. این میشه که فیروز بهرام میشه فیروز بهرام.
فیروز بهرام بیکاجی در شهریور 1274 خورشیدی در هندوستان و در یک خانواده متمول و شناخته شده زرتشتی به دنیا آمد. وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی خانواده امکانات آموزشی و رفاهی گسترده‌ای در اختیار او قرار می‌داد. فیروز جوانی تحصیل کرده بود و برای ادامه تحصیلات عالی راهی اروپا شد و کشور انگلستان را برای تحصیل انتخاب کرد. او به سفر علاقه فراوانی داشت، علاقه‌ای که با پشتوانه مالی خانوادگی برایش بدون محدودیت ممکن می‌شد. اما سرنوشت در میانه آشوب جنگ جهانی اول مسیر زندگی او را تغییر داد. فیروز در حالی که بسیاری از مناطق جهان درگیر جنگ بودند، عازم سفری دریایی در آب‌های مدیترانه شد. در 8 دی ماه 1294 خورشیدی، کشتی حامل او بر اثر برخورد یک اژدر که از سلاح‌های رایج در نبردهای دریایی جنگ جهانی اول بود، منفجر و غرق شد و فیروز به همراه تمامی سرنشینان جان باخت.
در سال 1311 خورشیدی، بهرام جی بیکاجی از نیکوکاران پارسی هند با صرف هزینه‌ای در حدود 70,000 روپیه بنای دبیرستانی را به یاد فرزند مرحومش بر روی زمینی متعلق به انجمن زرتشتیان تهران پایگذاری کرد. این زمین که در مجاورت آدریان نیایشگاه زرتشتیان قرار داشت، بخشی از املاکی بود که در سال 1285 خورشیدی از قوام السلطنه خریداری شده بود. مراسم کلنگزنی و گذاشتن سنگ بنا در 18 اردیبهشت 1311 با حضور نیرالملک هدایت، وزیر معارف وقت، دینشاه ایرانی، رئیس انجمن زرتشتیان ایران از بمبئی، رابیندرانات تاگور، شاعر و فیلسوف هندی و چند تن از وزرا و بزرگان جامعه زرتشتی برگزار شد. ساختمان دبیرستان نیز با سرپرستی اردشیر کیامنش و راهنمایی ارباب کیخسرو شاهرخ در کمتر از 9 ماه ساخته شد و سرانجام در 2 دی 1311 به طور رسمی گشایش یافت و بر سنگ مرمرینی به طول تقریبی 1.5 متر و عرض 1 متر با خط زیبایی نستعلیق نوشته شد.
این دبیرستان که از دهش رادمنش بهرامجی بیکاجی به یادگار از فرزند روان شادش فیروز که در آغاز شهریور 1274 خورشیدی برابر 22 آگوست 1895 میلادی در بنبعی زاییده شده و در 8 دی ماه 1294 برابر 29 دسامبر 1915 جهان را بدرود گفته است، به نام دبیرستان فیروز بهرام در 18 اردیبهشت 1311 خورشیدی بر روی زمین انجمن زرتشتیان پایه گذارده شده و به سرپرستی نیکندیش اردشیر کیامنش ساخته و به رهنمونی و دستیاری این بنده آغاز و انجام و در دوم دی ماه 1311 خورشیدی گشایش یافته است برای برخورداری نونهالان و پاس و پایندگی جاویدانی به انجمن زرتشتیان تهران واگذار شد. کیخسرو شاهرخ.
در سال 1311 تصمیم گرفته شد در این ملک دبیرستانی برای پایه بالاتر هم تأسیس شود. این آموزشگاه در آغاز برای پسران در نظر گرفته شده بود، اما چون در آن زمان دبیرستان دخترانه‌ای وجود نداشت، مدتی به دبیرستان دخترانه تبدیل شد. سپس با گشایش دبیرستان انوشیروان در سال 1319 و انتقال دختران به آنجا، این مجموعه دوباره به صورت دبیرستان پسرانه مورد استفاده قرار گرفت. در آغاز فعالیت این دبیرستان، 575 دانش آموز در آن تحصیل می‌کردند که از این میان 154 نفر زرتشتی بودند. آماری که نشان می‌دهد این مدرسه از همان ابتدا هم جایگاهی در جامعه زرتشتی داشت و هم فراتر از آن در بافت آموزشی تهران نقش ایفا می‌کرد. اما معماری این بنای باشکوه،
جعفرخان معمار باشی با نقشه نیکولای مارکوف میان اونجا رو که معماریش ظاهرا تلفیقی است از معماری سنتی ایرانی و اروپای متجدد بنیانگذاری میکنن، ظاهرا جز نادر مدارسی که برای مدرسه شدن قرار گذاشته شده، نه که یه ساختمون بوده باشه بعد بیا تبدیل به مدرسه بشه، اصلا برای مرکز آموزشی تأسیس میشه.
معماری دبیرستان فیروز بهرام به دوره پهلوی اول و سالهای حکومت رضا شاه باز میگشت، دورانی که در تهران شکل تازه‌ای از معماری در حال شکل گرفتن بود. معماری این دبیرستان در کنار بناهایی مثل ساختمان کتابخانه مجلس و ساختمان مرکزی بانک ملی قرار می‌گیرد. بناهایی که شباهت‌هایشان نشان می‌دهد ساخت آنها زیر نظر ارباب کیخسرو شاهرخ پیش می‌رفته است. معمار دبیرستان فیروز بهرام جعفرخان معمارباشی بود. او در طراحی این ساختمان از اسلوب‌های معماری هخامنشی الهام گرفت. نتیجه بنایی شد که مانند ساختمان‌های چون کاخ شهربانی و سردر باغ ملی ترکیبی از معماری کهن ایرانی و معماری اروپایی است، سبکی که در معماری با نام نئوکلاسیک شناخته می‌شود.
یکی از ویژگی‌های مهم این سبک قرینه‌سازی است، انگار ساختمان را از وسط نصف کرده باشند و دو سویش تصویر هم باشد. در سه سمت اصلی یعنی شمال، جنوب و شرق این نظم کاملا پیداست. آجرهای نما همین حس را ادامه می دهند. ردیفی از پنجره ها و قوس هایی که حال و هوای ساختمان های دوره قاجار را زنده می کند. در نمای مدرسه آجر در کنار کاشی، سنگ و گچ نشسته و در داخل بنا هم گچ بری های سقف از مهمترین بخش های دیدنی آن هستند.
بر سردر این بنا در خیابان میرزا کوچکخان امروزی و استالین سابق روی کاشی تصحیب شده به خط خوشی نوشته شده است دبیرستان فیروز بهرام، و کمی بالاتر در جایی که فروهر نقش بسته شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک به چشم می‌خورد. اگر وارد فضای داخلی مدرسه شویم، طراحی اولیه بنا هم جالب توجه است. در گذشته فضای مرکزی ساختمان به صورت باز طراحی شده بود. از پایین تا بالا در کنار دیوارها راهروی به عرض حدود 1.5 تا 2 متر قرار داشت که دانش آموزان از آن برای رفت و آمد به کلاس‌ها استفاده می‌کردند. کلاس‌ها در دو سوی این راه رو قرار داشتند. یعنی اگر مقابل جایگاه یا سن می ایستادید، در سمت راست و چپ شما چندین کلاس دیده می شد و راه رو در میانه آنها امتداد داشت. بعدها این فضای باز سقف دار شد و بخش پایین هم به کلاس، آزمایشگاه و کارگاه تبدیل شد. در کنار جایگاه سن، درگاهی وجود دارد که از طریق یک پلکان به اشکوب پایین راه پیدا می کند. جایی که به ساختمان اسفندیار می رسد.
در سمت غربی مدرسه، ساختمانی دو طبقه قرار دارد که در سال 1325 خورشیدی ساخته شد. بانی آن اردشیر آذرگوشسب بود. هدیه‌ای به یاد پسر نوجوانش اسفندیار که در 14 سالگی بر اثر حادثه‌ای از دنیا رفت. این ساختمان برای آموزش بچه‌ها ساخته شد و بعدها بخشی از مجموعه فیروز بهرام شد. ظاهرش ساده اما چشمگیر است. ساختمانی با دیوارهای آجری و کاشی‌های رنگی. قوس‌های درها و پنجره‌ها نکتیز هستند و در بخش‌های از آن سرستون‌هایی دیده می‌شود که حال و هوای بناهای قدیمی را زنده می‌کنند. طرح کلی ساختمان متقارن است و ترکیبی از معماری ایرانی و سادگی معماری اروپایی در آن دیده می شود. ورودی جنوبی بنا هم بالکنی دارد با قوس‌های شبیه معماری هندی و نرده چوبی که نشانه ای کوچک از ریشه هندی خانواده سازنده است.
پیریل اسمیه که برای خانواده های ایرانی آشناست و سالهاست تو خونه هامون حضور داره. حالا پریل یه محصول جدید معرفی کرده به اسم پریل سنسیتیف. همونطور که از اسمش مشخصه، این محصول تازه علاوه بر این که با همون قدرت قبلی چربی ها رو از بین میبره، مخصوص دست هایی با پوست حساسه و فرمول اون طوری طراحی شده که کاملا با پوست دست سازگار باشه. به این ترتیب کسایی که پوستشون خشکه یا حساسیت‌های پوستی دارن با خیال راحت میتونن از پریل سنسیتیف استفاده کنن.
حدود 60 سال تو فیروز بهرام رفت آمد دارم. من اولین باری که رفتم فیروز بهرام دبستان بودم. عموم اونجا دفتردار بود، میرفتم اونجا بهش کمک میکردم. سال 1346-47 رفتم دبیرستان فیروز بهرام، دانش آموز اونجا شدم، رفتم رشته ریاضی. سال 52 هم از اونجا دیپلم گرفتم.
پدرم اونجا تدریس میکرد، پدرم اونجا درس خونده بود، عموم اونجا درس خونده بود، پسرموهای پدرم اونجا درس خونده بودن و عموی پدرم دفتردار اونجا بود و خودم و برادرم هم اونجا درس خوندیم.
سال 62 دوباره رفتم اونجا، یک سال ریاضیات درس دادم. سال اول مثلثات درس دادم. سال دوم معلم فیزیک مدرسه رفت، معلم فیزیک نداشتن، رفتم فیزیک درس دادم. مدیر مدرسه بودم، مدیر هم مدرسه فیروز بهرام بودم. دوره کرونا تقریبا همش من مدیر بودم.
دبیرستانی بودم، سال اول دبیرستان، برای 20 سال پیش اومدم به دعوت یکی از دوستام اومدم فیروز بهرام به عنوان مسئول کتابخانه. اومدم
ستون‌های بلند رو می‌بینید، سقف‌ها بلنده و این سقف‌های بلند و این ستون‌های بلند همه نشانه آزادی خواهیه. هنوز که هنوزه روی درهاش یه سوراخی به صورت مثلث می‌بینید. مدیر مدرسه هنگامی که معلم داشت درس میداد و بچه ها سر کلاس نشسته بودن، از اون سوراخ مثلث نگاه میکرد که ببینه اوضاع احوال کلاس چطور هستش.
همیشه فیروز بهرام برای من یک جایگاه دیگه ای داره، یک مدرسه نیست، واقعا یک اتفاق خوب خانوادگیه.
آنچه این مدرسه را زنده نگه داشت فقط زیبایی معماریش نبود. نسل‌هایی بود که از اینجا رشد کردند. دانش آموزانی که بعدها هر کدام در گوشه‌ای از جامعه نامی پیدا کردند. کامران فریدونی، بوزرجمهر پرخیده.
چون خانواده‌های شاید به نوعیش بشه گفت رسمی‌دار، فرهنگی یا با اصالت تهرانی خیلی تمایل داشتن بچه هاشون در فیلیس بهرام باشند. خانواده های ایتیپی ما زیاد داریم، خیلی زیاد داریم که حالا شاید همه رو نشناسیم اما فامیله رو میشناسیم، میگیم اه هدایت، صادق هدایت اینجا درس بوده، نه ولی خانواده های هدایت پس از اون به اعتبار این مدرسه خیلی ها رو بچه هاشون رو فرستادن اینجا. مثلا بیژن جلالی برادر بهمن جلالی، بیژن جلالی شاعره، بهمن جلالی عکاسه، خواهرزاده های صادق هدایت چرا میان اینجا؟ برای که اینجا مدرسه ایه که خانواده هایی که برای بچه هاشون میخوان شرایط مناسبی رو فراهم بکنن به عنوان یکی از گزینه های معتبر به فیروز بهرام چشم دارن.
مثلا حسن علی منصور مثلا اینجا درس خونده، نخست وزیر زمانش را که ترورش کردن. یادمه که تو سالن مدرسه عکسش بود، مثلا دکتر فرهنگ مهر اونجا درس خوند. اکثر رو کسایی که در واقع تو زمان شاه مستر امور بودن، مثلا هوشنگ نهاوندی، هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران بود، مثلا تورج نگهبان باستانشناس بود، استاد دانشگاه هم مثلا ایرج افشار، کسایی بودن که حالا اینجا طوری آموزش دیدن که بعد رفتن در واقع برای میهنشون کار کرد.
اما مهمترین به نظر من قفسه فیروز بهرام قفسه کتاب‌های فیروز بهرامی ها بود. کتابایی که خود دانش آموزان یا کارکنان فیروز بهرام یا نوشته بودن یا ترجمه کرده بودن یا تألیف کرده بودن، تو خودش یه قفسه‌ای بود. من فکر کنم حدود مثلا من بالای 200 جلد کتاب داشتش، بالای 200 جلد، یعنی نویسنده های فیروز بهرامی، ترجمه مترجم های فیروز بهرامی، ناشرین فیروز بهرامی، کتاباشون اونجا بود.
از دل کلاس های این دبیرستان در طول سالها چهره های بسیاری بیرون آمدن، کسانی که بعدها هر کدام در حوزه ای از فرهنگ، علم و سیاست و هنر ایران اثر گذاشتند. نامهایی مثل احمد شاملو شاعر، محمد نوری خواننده، علی جوان مخترع لیزر گازی و از دانشمندان شناخته شده جهان، سید حسین نصر فیلسوف و رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف، عزت الله فولادوند مترجم نامدار آثار فلسفی، مرداد بهار پژوهشگر و اسطوره شناس، عباس اکرامی بنیانگذار باشگاه شاهین تهران، عزت الله نگهبان پدر باستان شناسی ایران، محمد سریر موسیقیدان و رئیس خانه موسیقی، فریدون رهنما سینماگر و پژوهشگر فرهنگ، منوچهر انور نویسنده و گوینده، پرویز صانع رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، شمس‌الدین مفیدی وزیر علوم، عبدالرضا انصاری و علی نقی عالی خانی از وزرا و چهره‌های مدیریتی و سیاسی، و پرویز شهریاری کسی که بعدها به یکی از شناخته شده ترین معلمان و نویسندگان ریاضی در ایران تبدیل شد، و بسیاری نام‌های دیگر که هر کدام بخشی از تاریخ معاصر ایران را شکل دادند. فرزاد خادم.
یه چیز خیلی توی این مدرسه شگفت انگیز بود که زنده یاد پرویز شهریاری توی این مدرسه مدرس بود. پرویز شهریاری کسی بودش که هم قبل از انقلاب تو زندان بود، هم بعد از انقلاب تو زندان بود، چون عضو حزب توده بودش و الان هم سر خاکش بری اولین چیزی که رو سنگ قبرش میبینی زیر اسمش نوشته عدالت خواه. و ما هرچی از ریاضیات داریم مدیون پرویز شهریاری هستیم، کتابای جدی ریاضی مدیون پرویز شهریاری هستیم، چهره ماندگار این مملکت. و چیز دیگه هم که هستش، پرویز شهریاری مؤسس خوارزمی بودش.
و خاطرات دلنشین شاگردان مدرسه.
یه خاطره ای از ایرج افشار پدر کتاب شناسی ایران به خاطر خودش خوندم، خیلی جالبه. میگه که یه زنگ تفریح من و عزت، منظورش عزت الله نگهبانه، پدر باستان شناسی ایران، تو یه با یکی از همکلاسیامون که اسم اونو نمیاره میگه که تو کلاس نشسته بودین، عزت خرید خواست چوب در رو گرفت از اون بالا بره، بار فیکس بره، این عادت ما میکردون، این کار رو ما میکردیم. میگه اون دانش آموزی که اسمش نمیارن از پشت عزت و موقع تاب خوردن پل داد، پل داد عزت با مخ اومد رسد از پشت سر و میگه که نزدیک یه 20 دقیقه ظاهره بیهوش بوده. میگه موقعی عزت فروش اومدن، عزت از این با بود که شد عزت، چون مخش تکون خورد، بعد رفت سمت باستان شناسی اینا، پدر باستان شناسی ایران شده با. میگه عزت موقعی که به هوش ما هیچ وقت نپرسید که کی بود که منو هول داد، میخواد فکر که یعنی یه جور معرفتی بین ما بود.
من دانش آموز به نسبت خوبی بودم، ادبیات خیلی دوست داشتم، فیزیک رو دوست داشتم، ریاضی رو دوست داشتم، اینا نمراتم خوب بود، نه اینکه نمره حالا 20 بشه. اونجا اون موقع مثلا نمره خیلی خوب مثلا 15 بود 14 بود، مثلا معدلم تو امتحان نهایی شد 15.99، شاگرد سوم شدم فکر کنم. اون موقع خیلی نمرات بالا نبود، نمرات واقعی بود.
دو تا برادر هستم که اونا هم در قید حیاتن، به نام کیوان و شهروز. کیوان و شهروز کوچه بالایی فیروز بهرام ساندویچی داشتن. داستان ساندویچی اینا هم چی بودش؟ دایی اینا میرفت نسیه ژامبون نوروزی میگرفت و میداد به این دوتا داداش و اینا فقط و فقط یک غذا داشتن، اونم ساندویچ ژامبون بود، یعنی هیچ چی دیگه نبود، فقط ساندویچ ژامبون بود، نونه بولکی بود، یه ویترین خیلی کوچولو داشتن و اینا رو میچیندن تو اون با پیازچو و جعفری و این داستان ها. زنگای تفریح که میشد، شهروز اون بساط ساندویچی رو از تو مغازه برمی‌داشت و میآورد توی مدرسه و به ما ساندویچ می‌فروخت. فراش مدرسه دید بابا این کاسبیش خیلی خوبه، شهروز از مدرسه پرت کرد بیرون و خودش یه قدم جلوتر رفت و خوشمزه ترین سوسیس آلمانی رو درست میکرد و به ما میدادش. یه آقای دیگه هم بودش که اصطلاحاً بهش میگفتن ززه. ززه همیشه میومد تو مدرسه و شادونه میفروخت و آلوترش کثیف از اینایی که تو پلاستیک بود، ولی ما با چه ذوق و شوقی میخوردیمش.
کلاس اول دبیرستان ما دقیقا اولین کلاس وقتی که وارد راه رو اصلی مدرسه میشین اولین کلاس دست چپ بود. این کلاس دو تا در داشت، وقتی که معلم حواسش نبود ما میخی که برای صفر کردن در دوم زده بودن رو شل میکردیم و از اون در فرار میکردیم و میرفتیم تو حیات مدرسه و بسکتبال بازی میکردیم، اصطلاحا کلاس رو دو دره میکردیم. مثلا ما از مدرسه که می اومدیم بیرون، میرزا کوچک خان رو که می رفتیم پایین، دست چپ توی خیابان جمهوری پیراشکی خسروی، پیراشکی معروف بود و هستش که قدیم پیراشکی خیلی خیلی خوشمزه‌ای داشت، ما همیشه سر می زدیم به پیراشکی خسروی، از پیراشکی خسروی خرید می کردیم.
یا تو سنا یا آدم گیج گنگ درب داغون پرت که گیج عالم عاشقی دیدم، عاشق شده بودم، نه تو باقالی ها میشه عرخیم، نه درس درست حسابی میخوندم، نه حال هوای درستم داشتم، نه نه حال میکردم با زندگی. خیلی خیلی دورانم به نظرم خیلی تاریک و آزاردهندهی بود برا من اون دوره. یادم میشه درسی فکر کنم مثلا جبر رو تجدید برده بودم، بعد نشسته بودم شهر بر ما پای دفترچه جمع، حالا یکی از رفیقای من که خیلی عجیب غریب شاگرد اول کلاس بود، یه مقدار به من کمک کرده بود که بتونم پس امتحان برمیام قبول شم. یه آقایی مثل بهرام خسروی خدا بیامرزتش دبیر ریاضیات ما بود، جبر و هندسه فکر کنم همه ریاضیات رو درس میداد، اومد بالا سر من دید اوه اوه مثل خر مونده طرف تو گیر، اومد پشت سر من وایسان سر جلسه امتحان، دید اهل رشته نمره نمیاره. بعد به من گفتش که چی شده؟ عاشق شدیم؟ منو بگی؟ یه آدمی که خودش میلولید و گریه من میکرد همش شدت فشار این ماجرا. به من گفتش که چی شده؟ عاشق شدیم؟ من به چشم یه جور درک و فهم و همدلی گرفتم که سوالشه.
اسمیه که برای خانواده های ایرانی آشناست و سال هاست تو خونه هامون حضور داره. حالا پریل یه محصول جدید معرفی کرده به اسم پریل سنسیتیف. همونطور که از اسمش مشخصه، این محصول تازه علاوه بر این که با همون قدرت قبلی چربی ها رو از بین میبره، مخصوص دست هایی با پوست حساسه و فرمول اون طوری طراحی شده که کاملا با پوست دست سازگار باشه. به این ترتیب کسایی که پوستشون خشکه یا حساسیت‌های پوستی دارن با خیال راحت میتونن از پریل سنسیتیف استفاده کنن. در کنار آموزش رسمی، دبیرستان فیروز بهرام از همان سالهای ابتدایی به فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه توجه ویژه‌ای داشت. انجمن ادبی مدرسه در سال تحصیلی 1319-1320 به پیشنهاد دانش آموزان و با موافقت کمالالدین جناب رئیس وقت دبیرستان شکل گرفت. این انجمن با ساختاری منظم و انتخاباتی اداره می‌شد و کمیسیون‌های مختلفی داشت. از جمله کمیسیون نمایش که هر سال با اجرای تئاترهای دانش آموزی روی صحنه می رفت. کمیسیون موسیقی با دو شاخه موسیقی ایرانی و غربی، کمیسیون نشریه که مجلاتی مانند آذرخش و شعله بهرام را منتشر می کرد، کمیسیون هنرهای زیبا برای پرورش استعدادهای نقاشی و کمیسیون کتابخانه که در دوره مدیریت آن بر عهده ایرج افشار بود. این انجمن هر سال میزبان چهره‌های فرهنگی و سیاسی نیز می‌شد و فضای پویا برای گفتگو و تجربه اجتماعی دانش آموزان را فراهم می‌کرد.
از نظر امکانات آموزشی هم فیروز بهرام در زمان خود جزو دبیرستان‌های کم نظیر به شمار می‌رفت. کتابخانه‌ای بزرگ با هزاران جلد کتاب در حوزه‌های مختلف، تالارهای مجهز به امکانات صوتی و تصویری، آزمایشگاه‌های تخصصی فیزیک و شیمی و کارگاه کامپیوتر از جمله ظرفیت‌هایی بود که این مدرسه را به محیطی جدی برای یادگیری و پژوهش تبدیل می‌کرد. فضایی که آموزش را فقط به کلاس درس محدود نمی‌کرد و میدان تجربه‌های گسترده‌تری را برای دانش آموزان فراهم می‌آورد.
تاریخ ورق خورد. انقلاب 57 و پس از آن جنگ 8 ساله فرا رسید. اما آنچه این سالها را در حافظه فیروز بهرام ماندگار کرده، روایت کسانی است که در دل ماجرا بودند. کامران فریدونی که سالها علاوه بر تدریس، کتابخانه و آرشیو مدرسه را مدیریت می‌کرد و بوزرجمهر پرخیده، دانش آموز قدیمی و مدیری که سالها سکان دبیرستان را به دست داشت، آن دوران را چنین روایت می‌کند.
تأثیر انقلاب 57 و تأثیر جنگ سال 59 تا 67 فیروز بهرام به نظر من تأثیری که حالا کم و بیش در تمام مملکت تو تمام مراکز آموزشی اتفاق افتاد، من خیلی متفاوت نمیبینمش. من نه همه مدارکی که اونجا تو آرشیف بود، بلکه اغلب مدارکی که تو آرشیف فیروز بهرام بود رو دیدم و همینطور دفتر حضور و غیاب پرسنل فیروز بهرام در سال 57 رو هم دیدم. همون سال که خودم اول سالی بود که اونجا درس بخوندم و دیدم. یه دفتر بزرگ بلندیه، اسم تمامی پرسنل، چه کادر اداری، چه خدماتی، چه آموزشی رو می‌نویسن همین شکلی. بعد همه ردیف‌ها و ستون‌هایی هست به اندازه تعداد ماه، روزهای ماه که جلوی هر قسمتش که حضور دارن یا امضا میکنن. خب سال 57 حالا من دقیقا یادم نمیاد، اما توی اون دفترچه نوشته تعطیل. بزرگ نوشته تعطیل.
مملکت تعطیل شده بود. از یه جایی دوباره تعطیلی تمام میشه و دوباره سال تحصیل ادامه پیدا میکنه. حق و لق بوده دیگه همه چی، ولی از یه جایی دوباره شروع میشه و تلاش میکنن که بالاخره اون سال تحصیل رو یه جوری تمومش بکنن. سال تحصیلی سالمی نبود مطلقا.
اوایل انقلاب اولا یه کاری که کرده بودن این بود که آره بعضی ها زمزمه میکردن، بین زرتشتیان بودن، زمزمه میکردن که آقا اینجا را مثلا خرابش کنیم، میکنیمش پاساژ، مثلا کلی درآمد داره، کلی زمین مغازهاش میارزه، بفروشیم مثلا انجمن پولدار بشه، بود زمزمهاش. یه نکته دیگهی که اوایل انقلاب من یادمه، اسم مدرسه رو عوض کردن، کردنش مدرسه جمهوری اسلامی، چون خیابون جمهوری اسلامی بود الانم هست. خیلی انجمن و خب خیلی آدمای دیگه تلاش کردن که اسمو برگردوندن و گفتن آقا اینجا وقفه، اینجا برای اون پسری که کشته شده به نام اون پسر، پدرش اومده اینجا مدرسه ساخته، بنابراین شما حق ندارین اسم مدرسه رو عوض کنین. خیلی دویدن تا اینکه دوباره اسم مدرسه رو برگردوندن به فیروز بران.
یه آقای مدیر شده به اسم آقای افشار، با لباس کمیته می اومد، به لباس نظامی و یه کلت هم همیشه اینجاش بود، کلت اینجای کمرش بود و مدیر همزمانه هم مدرسه ما بود هم مدرسه الان مقدم که یه موقع مدرسه آذر بود و هم خیابون جمع بود، نه مدیر همزمان این دوت مدرسه بود. مدرسه ما گاهی میاد سر میزد، اما اینکه یه دفعه یه آدم تیپ مثلا انقلابیه مثلا کمیته‌ایه که اصل هم اینجاش هست تو مدرسه حضور داشته باشه، قطعا خیلی متفاوته با یه آدم که یه بچه علمی داره و تو میگی مثلا فلانیه.
و جدا کردن اقلیت‌های دینی.
از سال 64 یه اتفاقی افتاد، حالا روایت‌های مختلف هست، که دولت تصمیم گرفت که فقط مدرسه مال اقلیت‌ها باشه. اجازه نداشتیم که از مسلمان‌ها ثبت نام کنیم. خیلی سخت بود. هی می‌اومدن، منم واسم واقعا سخت بود که هی بپرسن شما دینتون چیه؟ خیلی سخته. به من چه؟ که دین چیه؟ مجبور بودم بپرسم. بعد دانش آموزای زرتشتی و مسیحی و کلمی و اینا باید ثبت نام می‌کردن. تعدادشون کم شد. من سال اولی که اومدم فیروز برام درس دادم، مثلا دو تا کلاس 25 6 نفری داشتیم. همشون زرتشتی بودن. مثلا کلاس 10. ولی بعد به تدریج کم شد. تا الان مثلا 25 تا بیشتر زرتشتی کلن تو مدرسه بیشتر نیست. الان یه دی مسلمون هم، یه دی مسیح هم، کلیمی هم. قبلا هم که من درس میخوندم همینطور بود. اون موقع هم ما همه دینی با هم بودیم دیگه. همه.
اصلا اونجا نوشته، نوشته برای بهره‌مندی نوباوگان ایرانی. ایش حرف زرتشتی نیست. سنگ نوشته اونجا، مهمترین و مبکمترین سندیه که میگه که آقای مال زرتشتی ها، مال زرتشتی هاست، همون برای زرتشتی ها نیست. اتفاقا تقریبا میشه گفتش که این عادته، یعنی از در زمان رضاشاه یا حتی قبل اون هر کاری که زرتشتی ها کردن، خب خیلی چیز رو ساختن در تهران، در یزد، در کرمان، در زاهدان، در شیراز، در اصفهان، در اهواز، همه این جایی که موقعی زرتشتی بوده یا زرتشتی ها ساختن، هیچ کدومشون ویژه زرتشتی ها نساختن. من یاد ندارم. همه ساختن برای استفاده عموم مردم.
در سال 1377 این ساختمان تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور یک دوره مرمت و نوسازی را پشت سر گذاشت. این بازسازی بخش‌های مختلفی از بنا از جمله سقف‌ها، دیوارها، نما، گچبری‌ها و در و پنجره‌ها را در بر می‌گرفت. در سالهای اخیر هم با دریافت مجوز فعالیت هنرستان، این مجموعه با عنوان دبیرستان و هنرستان فیروز بهرام به کار خود ادامه می دهد. اما در کنار ماندگاری ساختمان و ادامه داشتن کاربری آموزشی، بخشی از روح گذشته مدرسه دیگر در فضای امروز آن دیده نمی شود.
اگه بپرسیم که چی شد که اینجوری شد، داریم سوال اشتباهی می پرسیم اغلب. باید بپرسیم چه چیزهایی شد که این نتیجه حاصل شد، عواملی و دلایلی موجب این. من به نظرم باید برگردیم ببینیم که فیروز بهرام در چه سالی، در چه حال هوایی، در چه جغرافیایی، در چه شرایطی تأسیس شد؟ و سال 1111 در تهران، جمعیت تهران چقدره؟ جمعیت ایران چقدره؟ وضعیت سیاست، اقتصاد، دانش، فرهنگ چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ قبلش و بعدش چه اتفاقایی افتاده؟ فیروز بهرام معلوله چه رویدادهاییست تا شد فیروز بهرام و پس از اون دیگرانی؟ موقعی که فیروز بهرام تأسیس می شود این حرف دقیق نیست، ولی تعداد مراکز آموزشی، نه دبیرستان، تعداد مراکز آموزشی در ایران بعد انقلاب مشروطه است، بعد تجدد خواهیه، بعد درخواست جامعه برای تحوله، بعد درخواست تقاضای مدرن شدن، گذر از سنت، اتفاقا میفته. فیروز بهرام موقعی که تأسیس میشود معروف ترینش البرز داریم. هیچ دبیرستان، هیچ مدرسه، هیچ دبیرستان دیگه این در این حد و حدود با این کیفیت با این معرفیت اصلا وجود نداره در ایران. البته متقاضیش هم نیست. ببینید اینها تا مردم بفهمن ارزش داره و بخوان و متقاضی بشن. میخوام بگم که وقتی تعداد مراکز آموزشی در این سطح با این کیفیت اونقدری نیست، متقاضی هم اونقدری نیست، عجیب هم نیست که تو بدرخشی. اما این درخشش ادامه پیدا کرد به خاطر اینکه از سمت مؤسسین فیروز بهرام، یعنی جامعه زرتشتی، جامعه زرتشتی تهران، همیشه یه جورایی حمایت میشه که کیفیت مناسبی داشته باشه، دانش آموخته های قابلی از توش بیرون بیان، و از اون سمت به تبع متقاضیانی هم داشته که میشناختنی ارزش های ارزش براشون ارزش بیده و برفتار داشته. شاید یکی از دهه های درخشان فیروز بهرام اون دهه ابتداییش بوده و اواسط دهه 30 بوده، سالای درخشانش. بعد اون افت پیدا میکنه، هم رقیبا پیدا میشن، هم دست غیر رقیب ها، کسای دیگه که امکانات دیگه داشتن، امکانات بنبوگی داشتن، دست و بالشون بیشتر باز بوده داشتن. هم تهران بزرگ میشه، هم این جغرافیا دیگه اون جغرافیای با معنای سابق نبوده. یه موقع اینجا لاله‌زار مرکز فرهنگی تهران بوده، یه موقع خیابان نادری، خیابان تفریحی، تفرجگاه، بر همین توش کافه زیاد می‌بینیم که آدمای خارج رفته و تحصیل کرده اصلا می‌رفتن میومدن اینجا. همین الان هم قدم بزنیم مثلا تو همون سی تیر بریم، می‌بینیم کل بوتیک این سمت خیابونه، سفارت‌هایی که تو این منطقه هستن، اینا همش میگه اینجا یه منطقه ویژه موندبالایی بوده که هر کسی اونجا رفت آمد نمی‌کرده. آدم ها یا برای تفریح های آنچنانی بالا می شدن می آدن توی منطقه، یا اینکه و حتی خانواده ها و بافت جمعیتی که اینجا زندگی می کردن، از آثاری که هنوز اینجا مونده می گه که اینجا محله خاصی دیگه. خب ولی این محله خاص بعد چندی سال دیگه محله خاص نمیمونه، تهران گسترش پیدا میکنه، مهاجر میاد، جمعیت زیاد میشه، هر کسی میره ساز خودشو میزنه و یواش یواش دیگه اگه نتونی خودت رو بروز رسانی بکنی عقب میافتی. وقتی فکر میکنم که اگر جنگی شاپور علا بود اینقدر بامور داشت، ددمت، مداومت خودش ارزشه، میدونید کسی نمیتونه اینقدر دوام بیاره، ولی نیست متاسفانه. من علاقمندم که اینا رو نگه داره، یه جوری کمک بکنید که بمیده، یه جوری کمک کنید که ادامه بدن همچنان. اون وقت میگم بازم اونجا نمشتن، اون مال همه ایرانی است، همه ایرانی است، زرتشتیه و تمهی نیست. ارث ما ها. این خاک مال ماست. ما ها مثل ایران، مثل یه شرکت سهامی عامی که ما تک تکمون که تمام ارزش‌های مادی و معنوی ملموس و ناملموسش سهمیم. مال بابامونه. ارث بابامونه. می‌دونی ارث پدر مادرمونه. برای ارث پدر مادرمون وظیفه داریم که یه کاری بکنیم. هم حق داریم. باید حق اون طلب کنیم. هم وظیفه داریم که یه کاری براش بکنیم. نگهش داریم. و نگه داشتن این جواهرات، این قدمت، مثل دونده های دو امدادی، دادنش به نفر بعدی وظیفه مونه به نظر من. و فیروز بهرام یکی از اوناست. با کیفیت و نوع خودش داره میدرخشه دیگه. و خیلی چیزایی دیگه هم هستن، ولی فیروز بهرام قطعا یکی از اوناست که من به نظرم باید نگهش داشته. اون یک مرکز آموزشی بمونه. مثل کمبریج. چند سال مونده؟ چند سال کمبریجه؟ مثلا استنفورد، نمیدونم، همینجوری شاید اشتباه دارم میکنم این اسما رو میگم، مثلا اونا طرف این واسه 300 سال اینجا دانشگاه دارم. خب خیلیه، 300 سال اینجا دانشگاهه، میدونین چه ارزشیه؟ مثلا همون جان نیشابور که الان گفتم، فکر کنم دانشگاه 1500 ساله داشتی اگه بود، ولی نیست.
مدرسه‌ای که دیوارهایش بیش از یک قرن است صدای قدم‌ها، خنده‌ها و نگرانی نسل‌های مختلف را در خودش نگه داشته. مدرسه‌ای که هر آجرش ردی از گذشته دارد و هر کلاسش سایه‌ای از کسانی که روزی روی نیمکت‌هایش بزرگ شدند. اما وقتی امروز در حیاتش می‌ایستی، انگار چیزی در هوا فرق کرده. آن حس آشنای قدیمی، آن حال و هوایی که آدم را بی اختیار به سال‌های دور می‌برد، حالا کم‌رنگ‌تر است. ردش هست ولی کامل نیست. مثل تصویری که هنوز میشناسیش اما شفافیتش را از دست داده. بنایی که مانده اما قصه هایش با زمان تغییر کردند. شاید دیگر مثل گذشته نباشد، اما هر گوشش هنوز آماده است تا قصه های جدیدی ثبت کند. قصه هایی از نسل هایی که میآیند و ردشان را به این تاریخ اضافه می کنند. اینجا آخر روایت ماست، اما نه پایان قصه فیروز بهرام. صد و یکمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در یکم مرداد 1405 و با حمایت پریل منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود دبیرستان فیروز بهرام امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون کامران فریدونی، بوزرجمهر پرخیده، فرزاد خادم، فیروزه فرودی و فرهاد نیکجو. منابع استفاده شده در این شماره کتاب جمع‌بندی دو هفته نامه فیروز بهرام از مهر 1392 تا شهریور 1399، هفته نامه امرداد تارنمای خبری زرتشتیان، فیلم مستند فانوس گلستان به تهیه کنندگی و کارگردانی میلاد درویش محصول سال 1384 و وبسایت دبیرستان فیروز بهرام.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطرگو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است. نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگین شریفی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیو نیست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کاور این شماره رو نرگس فداکار طراحی کرده و امین شیرپور هم مدیریت اجرایی و پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.